بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الکل کما ترا، ادله کسانی که قائلن اکراه، بیع اکراهی از ریشه باطله، باطل محض است و رضایت بعدی هم ترمیم نمی کنه. به عبارت فنی یه وقت قائل میشیم عقد اکراهی صحت بالفعل نداره، با رضایت بعدی تأمین میشه، ترمیم میشه. اصطلاحا میگن صحت تأهلیه داره، بطلان محض نیست. رضایت بعدی بیاد صحت بالفعل هم درست میشه، مثل بیع فضولی. یه وقت این گونه قائل میشیم، یه وقت نه قائل میشیم اصلا این عقد مکره باطل محضه. وقتی باطل محضه چنه لم یکن، انگار اصلا این عقدی نیست، پس رضایت بعدی هیچ به درد نمیخوره. مشهور متأخرین این است رضایت بعدی ترمیم میکنه، با رضایت بعدی این عقد صحت فعلیه پیدا میکنه. اما بعضی از فقها نظیر محقق سبزواری، محقق اردبیلی، محقق ثانی، اینا معتقدن به این چه نه، عقد مکره باطل محضه. و برای این قول ادله ذکر شده. در آخرین عبارت درس قبل سه تا دلیل از اینها آوردن. دلیل اول آیه تجارتن انترازنه. در این آیه شریفه فقط یک مورد استثناء شده، تمام موارد اکل مال بالباطل، لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل، الا یه موردی، اونم این است تجارت انترازم باشه، یعنی تجارتی باشد که این تجارت صدر عن ترازی، منشأ تجارت شما رضایت طرفینی باشه. اما این بیع مکرهی که شما مطرح میکنید تجارتون یلحقه الترازی، نه تجارتون صدرن الترازی، باید ابتداعاً رضایت باشه، شما اقدام بر تجارت کنید بر اساس رضایت، اما شما اینجا تجارتی کردید اکراهن، بعد طیب نفس و رضایت ملحق شده. آیه شریفه اینو نمیگیره، پس اکل المال بالباطله، مستثنا منهش اونو میگیره. بعد استدلال دومشون حدیث رفع بود، رفع مستکرهو علیه، اونی که اکراه شده اید اون رفع شده، برداشته شده، انگار عقد اکراهی در کار نیست، شما به عقد اکراه شده اید، به عقد اکراه شده اید، انگار عقدی نیست، رفع شده این عقد. عقد چه رفع شده؟ پس رضایت بعدی به چه چیزی میخوره؟ سومی هم مقایسه ای بود بین عقد حاصل و عقد مکره. شما در عقد حاصل چجور میگی باطله؟ در اینجا هم باید همین حرفو بزنی. خب مرحوم شیخ به اون سومی جواب نمیده، این روشنه، چون قصد جدی نداره حاصل، یعنی اون شخصی که به شوخی عقد میخونه، این قصد جدی نداره، این عقد نیست، صورت العقد. فرض ما در مکره این است حقیقت العقد تحقق یافته، فقط طیب نفس نداره. مشکل حاصل این است خلل به مقومات داره، قصد جدی سبب میشه عقد تحقق بیابد، اما در حاصل نیست. مشکل مکره نیست، مشکل مکره همراه با عقد باید رضایت هم باشه. رضایت چه داخل در مقومات عقد نیست، عقدون و رضایتونه، اما در حاضر هنوز عقدون نشده، مقوم عقد تحقق نیافته، پس اینا قابل قیاس به هم نیستن. مرحوم شیخ اینو جواب نمیده، من تبیین کردم. اما اون دلیل اول تجارتن انترازن، یک مقدمه ای رو ذکر کنم تا روشن بشه. ببینید استثناء دو نوع هست، استثناء منقطع، استثناء متصل. این آیه شریف استثناء متصل نیست، استثناء منقطعه، چون میگه اکل مال بالباطل نکنید مجر تجارتن انتراز. خب اکل مال بالباطل اصلا تجارتن انتراز داخل اکل مال بالباطل نبود تا از او خارج بشه. اصلا تجارتن انترازن از اولم اکل مال بالباطل نیست. این استثناء استثناء منقطع متصل نیست، مثل جا عن القوم لا زیدن نیست، مثل جا عن القوم لا همارنه. خب این استثناء وقتی استثناء منقطع شد، در استثناء منقطع ما دلیلی بر حصر نداریم، میگه اکل مال بالباطل حرامه، اونو نکنید. تجارتن انترازن هلیت داره، صحت داره. شما بخواهید از این استثنای منقطع حصر استفاده کنید از دو راه، یا از راه مفهوم وصف، بیاید بدید انترازن از جهت مفهوم وصف یدلو از این جهته، یا از جهت حصر، مفهوم حصر یعنی استثناء الا. مفهوم وصف این است که آیه میگه تجارتی که ناشی از رضایت هلیت داره، صحت داره، پس تجارتی که ناشی از رضایت نیست صحت نداره، اکل المال بالباطله. خب اینطوری، یعنی مفهوم وصف، مثل فی الغنم صائم زکاتون، در گوسفندی که صائم هست در چرا میکنه این زکات داره، پس فی الغنم غیر صائم لیس بزکات، اون زکات نداره. مفهوم وصف، یا از راه مفهوم حصر استفاده کنید از الا، اکل المال بالباطله الا این مورد، پس غیر این مورد اکل المال بالباطله، غیر تجارتن انترازن اکل المال بالباطله. استثنای منقطع لا یدل علی الحصر، دلالت بر حصر نمی کند. بعد ما دو نوع استثنا داریم، استثنای یه تقسیم متصل و منفصله، یه تقسیم هم استثنای مفرغ و غیر مفرغه. استثنای غیر مفرغ یعنی مستثنا من هم ذکر شو بشود، مستثنا هم ذکر بشود. استثنای غیر مفرغ این است نه، مستثنا ذکر نشه، مستثنا من در کلام نیاید. اینو میگن ما جاءنی الا زیدون، یعنی ما جا انی احدون الا زیدون، اینطوری مفرق اون از سه مستثنامه در جمله نیومده. مرحوم شیخ اینجا یه ادعایی داره، میگه ببینید حصر در استثناء در جایی سه منقطع باشد، عذر میخوام، استثنای مفرق باشد. اگر استثنای مفرق باشد مفید حصر، اما اگر استثنای مفرق نباشد، منقطع باشد و غیر مفرق باشد، اینجا مفید حصر نیست. پس اولا استثناء اینجا استثنای متصل نیست، مفرق هم از تقسیمات استثنای متصله. استثنای متصل دو نوع هست، مفرق و غیر مخرف. پس باید اولا استثنای متصل باشد، ثانیا مفرق باشد. اون موقع یفید الحصر، اینجا لا یفید الحصر. در این آیه شریفه حصر نمیتونی استفاده کنی. اینجا نسبت به اون تجارتی که یلحق و رضا، نهایتش این آیه ساکتون، این آیه نهایتش این است، نسبت به او سکوت داره. یعنی نمیتونی استدلال بر علیهش کنی، نه بر له نه بر علیه. اینجا دوتا حکم داره، اجل المال بالباطل حرامه، تجارتن انترازن حلال است و صحت داره، اما تجارتی که یلحق و رضا، این آیه شریفه شاملش نیست، چون حصر نمی رساند. و همچنین مفهوم وصف، ما مفهوم وصف رو حجت نمی دونیم، مخصوصا جایی که در اونجا یقین داریم به غالبی اومده، یعنی اونجا دیگه مفهوم نداره. مثلا در آیه شریفه اومده محارم شما، یکی هم اون محرمی است که در ربائبکم اللاتی فی حضورکم، ربیبه های شما چه این وصف داره، در دامن شما بزرگ شدن، در خونه شما، در آغوش شما بزرگ شدن. خب پس یک ربیبه‌ای که در آغوش شما بزرگ نشده پس محرم نیست، میتونی باهاش ازدواج کنی؟ یعنی یک نفر با یه خانم جدیدی ازدواج میکنه، یه دختری هم از شوهر سابقش داره، این نو میگن اصطلاحا ربیبه. این ربیبه مطلقا محرمه، یعنی این ناپدریشه و محرمه. در هر حال چه در آغوش او بزرگ بشه چه در آغوش او بزرگ نشه، ولیکن غالبا چون مادر چه میره شوهر جدیدی ازدواج میکنه، دخترش هم با خودش میبره همراه دخترش، غالبا اینطوریه. این مورد غالبیه و میخواد اینجا این حکمت رو هم بیان کنه که این در آغوش شما بزرگ شده، چنه دختر شماست، به همین خاطر محرمه و ازدواج با او حرامه. حکمت رو هم بیان میکنه، اما فعلا با حکمت کار نداریم. مسئله این است این مورد مورد غالبیه، پس مفهوم نداره. این جمله معناش این نیست پس اون ربائبی که در آغوش شما بزرگ نشده نا محرم شما نیستن. اینجا هم به شرح ایزد، چون تجارت معمولا توسط خود مالکه اینه، اول تصمیم میگیرن، رضایت میاد، وقتی که رضایت اومد اقدام میکنن. این تجارت انترازن، این انترازن مورد غالبی تجارت هاست، به همین خاطر مفهوم نداره. پس وصف مفهوم نداره، سیما جایی که اون صفت از باب غالب اومده باشد. این مربوط به آیه. اما مربوط به حدیث رفع، ما معتقدیم حدیث رفع الزامات رو از بین میبره، الزاماتی که نسبت به مکرهه خود حدیث رو باطل کنه، این الزامی در کار نیست. بله اگر به حرامی ملزم شد شخص مکره، مثلا شرب خمری حرامی ملزم شد، الزامش رو از بین میبره. به ترک واجبی ملزم شد، الزامش رو از بین میبره. در معاملات هم معاملات رو الزام آور نمی کنه. یعنی این مکره وقتی فروخت، فردا نمیتونم بیان بگن پس مبی رو تسلیم کن. نه، ما هم معتقدیم رضایت بعدی نیاد چه این بر او این بی لازم نمیشه، الزام آور نیست، بی مبی رو واجب نیست بهش بده، اوفو بالعقود نمیاد، یعنی الزام نمیشه اونو کرد. بله اختیار داره، میتونه راضی بشه به این عقد مکرهش، میتونه راضی نشه، الزامی در کار نیست. حدیث رفع الزامات رو از بین میبره. چه الزامات؟ دقت کنید در اینجا مرحوم شیخ الزام رو توسعه میده. چه الزامات در احکام تکلیفیه که در رسائل این گونه معنا میکرد، الزامات در احکام تکلیفیه، چه الزامات در احکام وضعیه. یعنی این به صحیح لازم بشه بایه ملزم مبی رو تسلیم کنه، این الزام رو از بین میبره. نه، صحت بالفعل نداره، صحت تعهلیه داره، پس الزام نیست این بایه مکره مبی رو تحویل بده. بله فردا راضی شد. بله، یه الزامی هم هست بر اون شخصی که با این معامله کرده. حدیث رفت اون الزام رو برداره، اونم مختار باشه. میگه نه، اون ربطی نداره، اون مکره نیست. چه وقتی شخصی با من معامله کرده، من مکره بودم او مختار، من خونم رو به او فروختم، او اختیارا خریده، من مکرهن فروختم، خب او نسبت به او حدیث رفت هیچ کاری نمیتونه بکنه. او الزام آور ثمن رو بده، یعنی اون اختیاری در معامله نداره دیگه، چه راضی بشه یا راضی نشه، خیاری نداره اون معامله برای معامله، چون با شرایط معامله کرده. حدیث رفع هم مکره رو، الزامات بر مکره رو برمیداره، نه غیر مکره رو. بله بعضی وقتا ممکنه به طرف هم ما اختیار بدیم ها، اما نه از باب این که حدیث رفع به او اختیار داد، از باب ذنب بین الحقین. این آقای مکره هی فردا فردا میکنه که فردا میجم راضیم به این عقد یا نه، دیگه اون متضرر میشه آخه، خلاصه پولش تورم داره، الان این خونه رو خریده، فردا شما این پولو بهش برگردونی فسخ کنی این عقد مکره رو، یا قبول نکنی این عقد مکره رو، راضی نشی، خب اون پولی که بهش میرسه اون موقعی که ابتدا قبول نمی کردی راحت تر می رفتی خونه می خرید، الان دو ماه صبر کنیم تا تو راضی بشی متضرر میشه، اونجا میتونه فسخ کنه. از باب ذنب بین الحقین، حق مکره این است این عقد و راضی بشه یا نشه، حق اون شخصی که طرف معامله با مکرهه، چون این ثمنی که الان باید به این بده و صبر کنه، این صبر ضرری است برای او، قاعده لازرر میگه اونم میتونه معامله رو فسخ کنه، بگه تا حالا بر من الزام آور بود چون اختیارا معامله کرده بودم، اما چون قاعده لازرر اومد من صبر کنم ضرر میبینم، نه دیگه اختیاری نیست، من میتونم، ببخشید اختیاریه لاچن لازم نیستیم بی، میتونم بی رو به هم بزنم فسخ کنم، چرا ضرر برای من میاد تو هی صبر کنی. پس مراحل ببینید، قاعده رف، حدیث رف، اکراه کار داره، از مکره الزامات رو برمیداره، الزاماتی در کار نیست، اما همه چیز رو چه بر نمیداره. شما استدلالتون این بود چه عقد رو هم برمیداره، نه عقد الزام آور نیست بر طرف، عقدیست زمینه هست، میتونه راضی بشه میتونه راضی نشه، الزامی در کار نیست. حدیث رفع به غیر الزام کاری نداره، شما مغالطه کردید، فرمودید که حدیث رفع انگار میگه این عقد نیست، نه این عقد چه الزامی در کار نیست، انگار میگه نیست، این عقد هست الزاماتش نیست، یعنی طرف رو نمیتونیم مجبور کنیم پس مبی رو تحویل بده، طرف رو نمیتونیم مجبور کنیم پس بیع عقد و بیع لازم است، به لوازم بیع لازم باید شما ملتزم بشید، نه بیع لازمی نیست، اما صحت تعهلیش پابرجاست، هیچ ارتباطی نداره حدیث رفع با صحت تعهلیه بیع این عقد. میفرماید والکل کما ترا، تمام این سه دلیلی که شما دیدید کما ترا ضعیفه. اولا لان دلالت الآیه علی اعتبار وقوع العقد عن الترازی، این که آیه دلالت کند معتبر شرطه، عقد باید از ترازی ناشی بشه، ما عقد عن ترازی رو صحیح میدونیم، ما اون چه بهتره، اول رضایت طرفین بعد عقد صورت بگیره. اما شرطیتش رو بحث میکنیم. پس اینطور نباشه باطله. شرطیت معناش اینه دیگه، اگر عقد ان ترازی نباشه باطله، این از کجا؟ اما به مفهوم الحصر و اما به مفهوم الوصف، یا از مفهوم حصر استفاده میکنیم یا وصف. ولا حصره، اینجا حصری در کار نیست. چما لا یخفا، چرا حصری در کار نیست؟ لان الاستثناء منقطع غیر مفرق، چون اینجا اولا استثناء منقطع مفرقم نیست، در استثناء متصل مفرق حصر هست، غیر این استثناء حصری در کار نیست. این یک استدلالی است ایشون داره. ممکنه ما خدشه کنیم، ما بگیم تمام استثناءات ازش حصر فهمیده میشه. این ما فعلا در سطح مکاسب تدریس میکنیم. خب این یک. و مفهوم الوصف علال گولبه، مفهوم وصف دا اشکال داره، ما قائل نیستیم وصف حجیت نداره، مفهوم وصف حجیت نداره. علال گولبه، به فرض قبول کنیم یه استثناء داره این مفهوم وصف، اجرم قبول کنیم. دقت کنید، اولا مفهوم وصف رو ما از ریشه حجت نمیدونیم، اجر حجت بدونیم یه استثناء داره، یه تبصره داره. مقیدون به عدم ورود الوصف مورد الغالب، مقید است به جایی که اون وصفی که اومده مورد غالب رو بیان نکنه، و الا اونجا حجیت نداره. حتی اونهایی که مفهوم وصف و حجت میدونن در اینجا حجت نمیدونن. چما فی ربائق مکلاتی فی حجورکم، چنانچه این در این آیه شریفه اللاتی فی حجورکم، چه وصف ربائبه، این مفهوم نداره. اون ربیبه هایی که دختر زنانتون چه در آغوش شما بزرگ شدن، این در آغوش شما بزرگ شدن مفهوم نداره. پس اون دختر زنانی که در آغوش شما بزرگ نشدن محرم شما نباشد. چرا؟ چون این غالب مورد غالب است بیان کرده. این مورد غالبم نوعاً برای حکمت بیان میشه. چه ببینید، این کنه مثل دختر شماست. بعد یه نکته اینجا بیان میکنه. خب اصل در قیود احتراز، نه توضیح. پس ان ترازی باید احتراز باشه. میشه و این دعوا وقوعی هنا مقام الاحتراز ممنوعتو، این چه ادعا کنیم اینجا آیه شریف و این وصف وقوع الوصف در مقام احتراز، یعنی ان ترازی شامل احتراز از اون تجارتی سه ان ترازی نیست، نه توضیحه، این ممنوعتون. اولا وصف فقط موضوع رو مقید میکنه، کاری به موردی که این وصف نداره نداره، ساکت نسبت بود، نه اینکه ناطقه. دقت کنید، اینجا احترازم باشه ایب نداره. احتراز همیشه به معنای این نیست که نفی حکم کنه، احتراز به این معناست اینجا موضوع رو مقید میکنه. بله، موضوع این آیه تجارتی سه از ترازی ناشی شده، اینو میخواد بگه. اما تجارتی که از ترازی ناشی نشده حکمش چیه؟ این آیه لیس به ناتگن، بل ساکتو. این یه نکته. نکته بعدی هم این است، خود تفسیر این آیه که ان ترازی آیا متعلق است به تجارت یا اینها خبر بعد از خبره. ان تکون تجارتن ان تکون ان ترازی، اینا خبر بعد از خبر باشه، اصلا اون استدلالی که مرادی که شما دارید به اون نمیرسید. انشالله تفسیر دقیق این آیه در بحث فضولی. و سیجی زیادت و توضیحن لعدم دلالت الآیه علی اعتبار سبق ترازی. در بحث بیع فضولی توضیح زیاد خواهد اومد که این آیه دلالت نمی کند بر اینکه باید اول ترازی باشد، شرطیت سبق ترازی، یعنی این چه شرط است؟ قبل از عقد، قبل از ایجاب و قبول باید اول رضایت طرفین باشه. این نه، این بنابر یه تفسیری است که ما عن ترازی رو متعلق به تجارت بدانیم، اما عن ترازی اگر خبر بعد از خبر باشه، دو تا شرط جدایی هن. در هر تجارتی اولا باید تجارت صدق کنه، ثانیا باید این تجارت رضایت درش باشه. ان تکون عن ترازی، این معناش این نیست تجارت کردن هم عن ترازی باشه. این خبر بعد الخبر معنا کنی دیگه اصلا این به مدعای شما استفاده نمیشه. توضیح زیادش میاد. اما حدیث رفع، حدیث رفع رو توضیح دادم، الزامات رو از بین میبره. اونم دقت کنید، الزامات بر مکره. ان المرفوع فی، اونی که رفع شده در حدیث، یل مؤاخذه، مؤاخذه رفع شده. مؤاخذه یعنی چه؟ عقاب. عقاب در کجاست؟ در حرمت و وجوب، یعنی الزام از بین میره. رفع مستکرو، رفع الزامات مکرهات. و الاحکام المتضمنه لمؤاخذه المکره، اون احکامی که متضمن است ما مکره رو مؤاخذه کنیم و الزامهی به شیئن و او رو به یک شیئی الزام کنیم، اونا با حدیث رفع برداشته میشه. خب اینجا بگیم عقد صحیحه اما به صحت تأهلی نه صحت بالفعل، بعد متوقف بر رضایته، کجاش الزام است؟ ما بر مکره کجاش الزام کردیم تا حدیث رفع بیاد اینو برداره؟ والحکمو به وقوع عقدهی علی رضا، این چه بیاییم حکم کنیم عقد مکره متوقف بر رضایته. راجعون، این میدونی این حکم به حقیقتش چیه؟ اختیار مکرهه. راجعون الى ان له ان یرزا بذالک، این حقیست بر مکره، نه اینکه حکمیست بر علیه مکره. ان نزهازا حق له، یه اختیاری بهش داده ایم، یه امتیاز خاصی بهش داده ایم، چه میتونی اون عقد قبلی که مکره خونده ای راضی هم بشی، هیچ الزامی هم بر تو نیست، یه حقی به تو داده ایم. حدیث رفع حقها رو چه از بین نمیتونه ببره، الزامات رو، احکام الزامی رو از بین میبره. بله، خب اینجا یه الزام دیگری هم هست آخه، اون الزام طرف مقابل، خب اون به مکره نیست، حدیث رفع الزامات مکره رو از بین میبره. نم قد یلزم الطرف الاخر، اون طرف مقابل رو بعضا الزام میکنن به عدم الفسخ، به فسخ نکن چون تو اختیارا معامله کردی، حتی یرزل مکره او یفسخ، تو فسخ، حق فسخ نداری تا این مکره انتخاب کنه دیگه، راضی بشه یا فسخ کنه. و هازا الزامون لغیرهی، این الزام به غیر مکرهه، بازم به حدیث ربطی نداره. و الحدیث لا یرفع المؤاخذه و الالزام عن غیر المکره، حدیث مؤاخذه و الزام به از غیر مکره رو چه نمیتونه برداره، چه ما تقدم اینو خونده. و اما خب بعضی وقتا شما اینو ملزم میکنید، آخه چجور ملزم میکنید؟ ببخشید، الزام رو بر میدارید آخه از این شخص مختار، یه مقدار صبر میکنه تا این مکره تصمیم بگیره، میبینید تصمیم نمیگیره، به شما این الزام در معامله رو بر میدارن. چرا بر میدارن؟ تا ضرر نکنی. شما درسته مختارن این خونه رو خریده اید، به همین خاطر میگن شما نسبت به شما این بی عقد لازم، نسبت به مکره لازم نیست، به شما لازمه. بعضا این الزام رو از شما برمی دارن چون اون مکره هنوز فردا فردا میکنه. این رفع الالزام هم به حدیث رفع ربطی نداره، اون رفع الالزام به خاطر زم بین الحقین تو ضرر نکنی. و اما الزامه بعد طول المده به اختیار البیع و فسخهی، اما اینکه بعدن میان این شخص مکره رو الزام میکنن، میگن آقای مکره چقدر صبر کنه این فرد، تو خلاصه یکی رو تصمیم بگیر دیگه، بیا بی رو اختیار کن یا فسخ کن، خلاصه اون عقد مکرهی که خونده ای اختیار کن کدومشو. فهو من توابع الحق ثابت له بالاکراه، این از توابع اون حقی است که برای او ثابت شده به وسیله اکراه، چون حق داره اون بیع مکره خودش رو راضی بشه یا فسخ کنه، از توابع اوست که اون حق تو اعمال کن، چون شما حق تو اعمال نکنی اون طرف مقابل متضرر میشه. لا من احکام الفعل المتحقق علی وجه الاکراه، این از احکام اون فعلی که به شکل اکراه افتاده نیست، از حقشه. دقت کنید ها، یه وقت میگیم حکم شرعی است، حکم شرعی بر این که شما عقد مکره رو چون خونده اید، یا حکم شرعی الزامه میاد تصمیم بگیر؟ نه، این حکم شرعی الزامی تصمیم بگیر نداریم، یه حقی به نفع شما اومده تصمیم بگیر. اینجا تصمیم بگیر از باب حکم الزامی نیست، تصمیم بگیر از باب حق شماست. اما چرا بعضی وقتا به حد الزام به شما میرسه؟ تا طرف مقابل شما متضرر نشه، از باب جمع بین الحقین به شما میان میگن پس تصمیم بگیر. اون تصمیم بگیر به شکل الزام نیست اول، به شکل حقه، اما بعدن چون خیلی تنبلی میکنی بهت میگن پس تصمیم بگیر ملزمن. این الزام از توابع حقه. چرا از توابع حقه؟ مگر حق و الزام میکنن؟ میگه بله، زمانی که حق طرف مقابلم داشته باشه که متضرر بشه، اون موقع میگن این حق شما یه مقدار به دیگری میخواد ضرر برسانه، پس تصمیم بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.